ساعت 3 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. در دادگاه کهریزک سعید مرتضوی به انفصال دائم از خدمات قضایی و پرداخت 200,000 تومان جریمه نقدی محکوم شد. رئیس جمهوری مصر ضرب العجل ارتش را رد کرد. و وزیر امور خزانه‌داری آمریکا میگوید راهکارهای جایگزین تحریم برای ایران و دنیا بدتر خواهد بود. به گزارش خبرگزاری مهر، قضات متهم در پرونده کهریزک به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. بنابراین گزارش، سعید مرتضوی متهم ردیف اول این پرونده به اتهام گزارش خلاف واقع به 200,000 تومان جریمه نقدی محکوم شده، اما از اتهام معاونت در قتل محمد کامرانی تبرئه شده است، در حالی که به گزارش خبرگزاری های تسنیم و فارس وکلای برخی از شاکیان این پرونده از حکم دادگاه ابراز رضایت کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وکیل سعید مرتضوی گفته است موکل خود را بیگناه می‌داند و به این حکم اعتراض می کند. دادگاه کهریزک به اتهام های سعید مرتضوی، حسن زاره دهنوی معروف به قاضی حداد و علی اکبر حیدری فر، سه مقام پیشین قضایی ایران، در پرونده مرگ محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک رسیدگی می کرد. ساعتی پس از صدور ضرب العجل 48 ساعته ارتش مصر، محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور با رد این ضرب العجل تأکید کرد که برنامه خود را برای آشتی ملی دنبال می کند. در بیانیه ریاست جمهوری مصر که بامداد سه‌شنبه منتشر شد همچنین آمده است که دولت تحت هیچ شرایطی اجازه بازگشت به گذشته را نخواهد داد. محمد مرسی همچنین گفته است که ضرب العجل ارتش به اغتشاش می انجامد. در همین حال جنبش تمرد گفتگو با محمد مرسی را رد کرد و گفت با فرمانده ارتش مصر وارد گفتگو می شود. وزیر امور خزانه‌داری آمریکا ابراز امیدواری کرده است که تحریم‌های وضع شده بر ضد ایران کارساز باشد، چرا که به گفته او راهکارهای جایگزین آن برای ایران و دنیا بدتر خواهد بود. جیکوب بلو روز یک شنبه ابراز امیدواری کرد هیچ رئیس جمهوری بدون به نتیجه رسیدن ابزارهای در اختیار از مسئله تحریم فراتر نرود. آمریکا و اسرائیل در سالهای اخیر بارها اعلام کردند که متعهد به راهکار دیپلماتیک برای قانع کردن ایران به دست کشیدن از برنامه هسته‌ای‌اش هستند، اما در صورت رسیدن ایران به نقطه بدون بازگشت، آنها از ابزار نظامی برای مقابله با ایران استفاده می‌کنند. ادوارد سنودن، افشاگر شنودهای محرمانه آمریکا، طی بیانیه‌ای که در سایت ویکی‌لیکس منتشر شد، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را متهم کرد که با وارد آوردن فشار بر کشورها مانع پذیرفته شدن درخواست پناهندگی او می‌شود. دستگاه قضایی آمریکا ادوارد سنودن را تحت تعقیب قرار داده است. گفته می‌شود او هم‌اکنون در سالن ترانزیت فرودگاه مسکو به سر می‌برد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه گفت سنودن می‌تواند در روسیه بماند به شرط آنکه از افشای اطلاعاتی که در دست دارد خودداری کند. وی استرداد سنودن به آمریکا را رد کرد. این خبر ما را می‌رسونه به پایان این بخش از این بخش خبری. دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا باشید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک خواهید بود. پیش از اون یادآوری می‌کنم که می‌تونید اخبار و گزارش‌های ما رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگه ای از نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. در این برنامه ابتدا مرور چند خبر حوزه کتاب و بعد مهمان ویژه این برنامه رو خواهیم داشت. و اما خبرها.
این
این روزها اکران فیلم اقتباسی از رمان گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتزجرالد بر پرده سینماها عاملی شده تا در بسیاری از کشورهای جهان این رمان کلاسیک ادبیات آمریکا به فهرست پرفروش‌ها رجعت کنه. ایران هم از این اتفاق مستثنا نبوده و انتشارات امیرکبیر چاپ تازه‌ای از گتسبی بزرگ رو که سالها پیش کریم امامی ترجمه کرده بود به بازار فرستاده که در یکی دو هفته اخیر به یکی از پرفروش‌ها تبدیل شده. رمان پرفروش دیگر بازار کتاب این روزهای تهران، رمان پیش روی اثر ای ال داکتروف، نویسنده بزرگ آمریکایی که در 413 صفحه به ترجمه امیر احمدی آریان و از سوی نشر زاوش منتشر شده. پیش از این از داکتروف رمان مهم رک تایم به ترجمه نجف دریا بندری منتشر شده بود. ماریو وارگاس یوسا، نویسنده برنده نوبل 2010، برای نخستین بار قراره در ساخت یک فیلم سینمایی همکاری کنه. این فیلم رو گیرمو آریاگا، کارگردان مکزیکی، خواهد ساخت. این فیلم که سخنی با خدایان نام داره، فیلمی اپیزودیکه که 11 کارگردان بین‌المللی 11 قسمت اون رو خواهند ساخت. یوسا بر خط روایی این فیلمنامه‌ها نظارت خواهد کرد. ادبیات داستانی در ایران فارغ از بحث سانسور و مجوز و غیره در چه وضعیتی قرار داره؟ عده‌ای اون رو امیدوار کننده و عده‌ای هم ادبیات داستانی ایران رو در دوران رکود ارزیابی می‌کنند. در این باره از علیرضا سیف‌الدینی، نویسنده‌ای که از اون رمان خروج در سال 1390 منتشر و مورد تحسین هم واقع شد، خواستم که در این برنامه مهمان ما باشه و به این پرسش‌ها پاسخ بده. آقای سیف‌الدینی، ادبیات داستانی ایران الان چه فضا و چه شرایطی رو داره تجربه میکنه؟ آیا به نظر شما شرایط رو به صعودی رو داره و یا شرایط ایستایی رو داره تجربه میکنه به طور کلی؟
ببینید، اگه بخوایم استعداد فردی رو در نظر بگیریم، که من موردهای خوبی رو میبینم تو داستان نویسی و رمان نویسی، ولی این استعدادهای فردی قدرتی به اون صورت نداره که بتونه ادبیات رو به طور کلی تکون بده. یعنی اینکه یه نویسنده صرف نظر از اون مسائل بیرونی خودش درگیر مسائلیه که مربوط به خود ادبیات میشه، به متن ادبی میشه. یعنی اینکه من کتابهایی که میخونم، رمانهایی که میخونم، از نظر تئوری و اینا در حدی نیست که بتونه با ادبی یات کشورهای دیگه گفتگو کنه.
علت این عدم ورود به گفتگو با ادبیات جهانی چی هست؟ آیا مسئله زبان مشکل هست یا مسائل اجتماعی، سیاسی و اینها باعث میشه که اساسا ادبیات ایران در این سالها وارد گفتگو نشه؟
ببینید، اینا همه هست. اینا حلقه هایی که به هم وصل میشه و یه مجموعه ای رو تشکیل میده که به نفع ادبیات نیست. به هر حال نویسنده باید بخونه تو محیط که کتاب خونی به حداقل ممکن رسیده و خود نویسنده هم به خاطر مشکلاتی که داره وقت نمی کند تا کتاب بخونه، تو کارش منعکس میشه. و درسته که من موارد درخشانی تو کارهای نویسنده ها میبینم، تو داستان ها و رمان هاشون، ولی اینا کافی نیست. یه مسئله مهمی که وجود داره خودسانسوری خود نویسنده است.
خب شما به نکته مهمی اشاره کردید. من میخوام موضوع دیگری رو مطرح بکنم که شاید به همین نکته برگرده. انتقادی که خیلی شنیده میشه که منتقدین یا ناظران ادبیات داستانی ایران مطرح میکنن، گستردگی فقر مضمونی هست. یعنی ادبیات داستانی در ایران دچار نوعی فقر مضمونیه. به عبارتی حوزه های گسترده کمتری از تجارب و مکاشفه و خلاقیت رو میشه در فضای عمومی ادبیات داستانی ایران دید. ریسک کمتری انگار نویسندگان میکنن برای پیدا کردن فضاهای تازه، حتی به لحاظ ژانری در واقع ژانرهای گسترده‌ای تجربه نمیشه. آیا شما به این نقد اعتقاد دارید؟
ببینید، فرق مضمونی هست. نویسنده همونطور که عرض کردم باید بخونه، باید آشنا باشه، به روز باشه و کتابایی که در دنیا، کتابایی که به حال مطرح میشن، اونا رو با اونا چیز کنه، نزدیک بشه و اونا رو بررسی کنه. معناش اینه که ما به روز باشیم و در جریان باشیم که در دنیا چه اتفاقی میفته. اینو اگه نویسنده انجام نده و فکر کنه که میتونه به صورت غریزی اون چیزی رو که میخواد بنویسه، به نظر من این اشتباه بزرگیه.
این چقدرش برمیگرده به این که نویسنده به خودسانسوری پیش از اساسا گرفتن مجوز رو میاره؟ این فقر مضمونی چقدر به اون برمیگرده به نظر شما؟
فکر میکنم که خیلی مربوط میشه به این قضیه. یعنی این که وقتی موضوعاتی وجود داری که اینا نباید نوشته بشه، خب طبیعیه که ممکنه اون چیزی هم که به ذهن نویسنده اومده باشه جز به همون ریست باشه. یعنی این که اون نباید نوشته بشه، این نباید نوشته بشه و نویسنده میمونه که چه چیزی باید بنویسه. اینا اون فقر مضمونی رو باعث میشن. ولی از طرف دیگه من میبینم که یه دم هستن که اینا اصلا کتاب نمیخونن، فقط جنبه سرگرم کنندگی که نیست، چیزای مهمتری هم هست که اینا باید لحاظ بشه، که متاسفانه به خاطر عدم مطالعه اینا توی آثار منعکس نمیشه و نمیاد. باعث
چه چیزایی آیه سیف‌الدینی؟ منظورتون چه چیزهایی هست که منعکس نمیشه؟
ببینید، مثلا یه نویسنده برای رمان خودش یه پشتوانه فکری داشته باشه، یا فلسفی باشه، یا روانشناختی باشه، یا تاریخی باشه، یا هر چی. یعنی رفته باشه دنبال، مثلا فرض کنید تحقیق میدانی کرده باشه راجع به یه موضوعی و اونو تو اثرش رمانیزه کرده باشه. همچین چیزی من نمیبینم و همش در واقع حادثه محوری، ماجرا محوری و اینجور چیزاست. پرسشی مطرح بشه، یه فکری مطرح بشه. متاسفانه نبود اینها باعث شده حتی نقد ادبی هم عقب بره.
شما خودتون اگر بخواید در مقام منتقد بزرگترین مسئله یا مسائل ادبیات داستان ایران رو دسته‌بندی بکنید، مثلا در چند مورد مشخص و کلی‌تر، به چه مواردی اشاره میکنید؟
یه مشکل مهمی وجود داره که اون برمیگرده به تئوری. یه ذهنیت تئوری ستیز وجود داره. این که مثلا با تئوری مخالفت میشه، تئوری ستیزی وجود داره. یعنی این که مثلا ما به هر حال رمان و نوشته شدنش نیاز به پشتوانه‌ای داره. ما نمیگیم صرفا تقلید بشه، ولی یه فکری باید باشه، یه فکری مطرح بشه، یه فکر نوعی مطرح بشه که این فکر نو از کتاب و از اون جنبه سرگرم کنندگیش دور کنه. رمان برای سرگرمی نوشته نمیشه. یعنی این نظر منه. من خودم هم به داستان توی رمان معتقدم. به هر حال یه خطی باید باشه که این خط مثل نخ این افکاری که مطرح میشه اینا رو به هم وصل کنه. ولی متاسفانه این نگاه منفی به تئوری و نخوندن کتاب، نخوندن کتاب‌های مهم دنیا باعث شده که اینا سطح سلیقه بیاد پایین، حتی تو بین چیزا، نویسنده‌ها، مثلا نویسنده‌های جوان.
شما آقای سیف‌الدینی مدتی رو در کشور همسایه ایران هم زندگی کردین، در ترکیه. با ادبیات این کشور هم آشنا هستید از نزدیک، به دلیل اینکه این زبان رو هم از درون میشناسید. بین این دو ادبه وقتی قیاس می‌کنید، الان وضعیت ادبیات ایران نسبت به ادبیات ترکیه چگونه است؟
ادبیات ترکیه نمیتونم بگم به یه سطحی رسیده که نویسنده دستش بازه و هر موضوعی به ذهنش میرسه و تصمیم میگیره که اون موضوع رو به صورت رمان بنویسه، مینویسه. کتابهایی که مثلا من اونجا خوندم و میخونم کلن، چون من ترجمه میکنم، میبینم که اینا هیچ کدومشون مجوز نمیگیرن اگه ترجمه بشه، ولی حرفهایی برای گفتن دارن و حرفهای خیلی مهمیه. نویسنده هایی هست اونجا که تیراژ کتاب‌هاشون بالای 100,000 تاست و قابل مقایسه با کشور ما از نظر ادبیات و رمان و اینجور چیزا نیست. و مثلا فرض کنید یه رمانی در اومده بود از یه نویسنده معروف که 500,000 نسخه زده بودن، 500,000 تیراژ داشت و حتی این 500,000 تو چاپ بعدیش هم مثلا فرض کنید 250-300,000 تا بود. یه نفرم نیست. افراد متعددی وجود داره، نویسنده های متعددی وجود داره که اینا کتاباشون بالای 100,000 تا هست.
اون چه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با علیرضا سیف‌الدینی نویسنده ساکن تهران بود. برنامه نمای دور نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.